بسیار سپاسگزارم از همراهی شما شنوندگان محترم رادیو ایران با برنامه نیم روزی رادیو ایران به افق آفتاب. اما هر روز یک مسجد رو همین حالا تقدیم شما میکنیم که حاصل تلاش سرکار خانم پهلوانیه. بفرمایید.
هر روز یک مسجد. امروز به استان زیبا و سرسبز گیلان اومدیم. اینجا جنوب غرب لاهیجان هست، جایی که مسجد اکبریه، یکی از مساجد معروف این استان قرار داره. اگر تشریف بیارید به خیابان کاشف غربی دقیقا در مقابل امامزاده سید ابراهیم، میتونید بنای مسجد اکبریه لاهیجان رو ببینید. مسجدی که دو بخش داره، بخش قدیم و بخش جدید. برای ورود به مسجد اکبریه لاهیجان شما باید تشریف بیارید به بخش قدیم مسجد، یعنی در ورودی و اصلی دقیقا در بنای قدیم مسجد قرار گرفته، مقابل شما درهای سبز رنگ عظیمی که اینجا در کنار بنای آجری مسجد اکبریه لاهیجان هست و شما رو هدایت میکنه به این مسجد زیبا. وقتی وارد این مسجد میشیم معماری بی‌نظیرش رو بهتر و بیشتر میتونیم درک بکنیم، هرچند که از بیرون هم زیبایی خاص خودش رو داره. این مسجد دو طبقه هست، در هر طبقه شبستان و وضوخانه در اون قرار گرفته. سقف وضوخانه سقف گنبدیه که ما از بیرون مسجد هم میتونیم اون رو مشاهده کنیم. کاشیکاری هایی که در این مسجد استفاده شده در شبستان، اونم با خطوط زیبا که آیات قرآن کریم رو بر اون نوشته، زیبایی خاص و معنویت ویژه‌ای رو به این مسجد بخشیده. این مسجد متعلق هست به زمان سلطنت فتحعلی شاه قاجار، اونم بر اساس کتیبه‌ای که ما در مسجد میتونیم مشاهده بکنیم، دقیقا سنگ نوشته مرمری به خط نستعلیق در دیوار ضلع شرقی مسجد هست که بانی مسجد رو هم ذکر کرده که حاج علی اکبر لاهیجانی بوده، که به همین دلیل اینجا رو مسجد اکبری هم میگن. اما قدمت این مسجد بیش از این حرف ها هست. مردم اینجا اشاره به این دارند که اینجا در قرن چهارم هجری قمری ساخته شده، یعنی بنای اصلی مسجد، و بعدها بروی این بنا این مسجد ساخته شده. مسجد اکبریه لاهیجان با اینکه یک مسجد بسیار ساده‌ای هست، ولی همین سادگی آرامش خاصی رو به اینجا بخشیده. اما این را هم بگم در کنار سادگی، ما هنر معماران و خطاطان ایرانی رو به خوبی میتونیم در این مسجد مشاهده بکنیم. در حاشیه شبستان و همچنین محراب این مسجد ما کاشیکاری‌های بی‌نظیر رو داریم که بر روی این کاشی‌ها آیات قرآن کریم به زیبایی هرچه بیشتری نوشته شده. همونطور که گفتم این مسجد دو بخش داره، یک بخش جدید، یک بخش قدیم، که به وسیله یک در بزرگ این دو مسجد به همدیگه راه پیدا میکنن که ما میتونیم از مسجد قدیم به مسجد نو بریم. مسجد نو تقریبا قدمتش 100 سال میشه که شامل 3 اتاق هست. در طی سفرهاتون به لاهیجان زیبا دعوتتون میکنیم که به مسجد اکبریه این شهر هم تشریف بیارید تا این بنای قدیمی و زیبا رو از نزدیک ببینید و در کنار مردم باصفا و خونگرم این شهر در نمازهای جماعت این مسجد زیبا هم شرکت داشته باشید.
مجالی برای تفکر. دایی جون خدا بیامرز میگفت بعضیا چون خودشون یه ریگی به کفششونه فکر میکنن همه اینجوری هن،
چون خودشون به همه نگاه ابزاری دارن، فکر میکنن همه نگاه ها نگاه ابزاریه. به همین دلیلم به همه بدبین و بی‌اعتمادن. تا یکی میاد دو کلمه باشون صحبت کنه، پیش خودشون میگن یعنی چه نقشه ای برام داره، چه نیتی تو سرشه، چه کلاهی میخواد سر من بذاره. و میگفت بعضیام اهل هیچ دوز و کلکی نیستن، از دار دنیا یه دل صاف و ساده دارن با یه عینک خوشبینی، به همه حسن ظن دارن، به همه اعتماد میکنن، باورشون نمیشه کسی بخواد سر کسی کلاه بذاره، قیاس به نفس میکنن. چون خودشون بی قل و قش و بی آزارن، فکر میکنن بقیه هم همه همین جوری هن. میگفت دایی جون، سعی کن نه اینجوری باشی نه اونجوری. نه بدبینی و بی‌اعتمادی افراطی خوبه، نه خوشبینی و اعتماد افراطی. در کنار حسن ظن باید دایی جون جانب احتیاط هم نگه داشت و حواس رو جمع کرد. به آدم با خدا بی‌اعتماد نباش دایی، و به آدم بی خدا اعتماد نکن.
بسیار سپاسگزاریم که با این مجال برنامه به افق آفتاب همراه بودید. تا فرصت بعدی روزهای خوبی رو برای شما آرزو میکنیم. تا فرصت بعدی همه شما رو به خدای بزرگ میسپاریم. در پناه حضرت حق باشید.
به هر گوش این خواب به آغاز شنیدم
رادیو ایران
صدا نیست صدا نیست
صدایی. شنوندگان محترم، دعوت میکنم برنامه بعدی رو بشنوید.
گام دوم.
به نام خدا. هموطن سلام، این برنامه‌ای که میشنوید گام دومه، برنامه‌ای از گروه دانش رادیو ایران. از اینکه این برنامه رو برای شنیدن انتخاب کردید سپاسگزاریم.
FM 90 مگاهرتز، رادیو ایران، گروه دانش و اقتصاد. گام دوم.
در این برنامه از گام دوم که در واقع یکی دیگر از سلسله نشست‌های تخصصی پیرامون بیانیه گام دوم رهبریه، می‌خوایم به موضوع اقتصاد دانش‌بنیان بپردازیم. توی این کار از حضور کارشناسان و متخصصان بهره می‌گیریم. در بررسی این موضوع دو تن از کارشناسان و متخصصان امروز در استودیو حضور دارند که خدمت شما اونها رو معرفی می‌کنم. آقای دکتر محمد عندلیب، مدرس و پژوهشگر در حوزه اقتصاد ایران، و جناب آقای دکتر کریم زاهدی، متخصص اقتصاد دانش بنیان و مدیر گروه تدوین اسناد اولویت‌های علم و فناوری برای نقشه جامعه علمی کشور.
گاهی شما دشمن رو شکست میدید، اما دشمن منتظر فرصتی میمانه، یه ضربه دیگری بعدن وارد میکنه. این فایده ای نداره. ما باید به نقطه‌ای برسانیم خودمون رو که بازدارنده باشد، یعنی دشمن احساس کند که نمیتوانه از رخنه اقتصادی، از معبر مسائل اقتصادی نمیتوانه به کشور عزیز ما ضربه وارد کنه و به ملت فشار بیاره.
آقای دکتر عندلیب، آقای دکتر زاهدی، خیلی خوش آمدید، دعوت ما رو پذیرفتید. اگر صحبتی از آقای دکتر زاهد بفرمید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما و خدمت شنونده های محترم، در خدمتتون هستم.
متشکرم آقای دکتر عندلیب.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنونده های محترم، در خدمتتون هستم.
ممنون، خیلی خوش آمدید. آقای دکتر زاهدی، بحث رو اینطور شروع بکنیم. گفتیم موضوعمون اقتصاد دانش بنیان هستش. یه مقدار حالا با توجه به تخصص شما و اینکه مدیر گروه اولویت‌های علم و فناوری نقشه جامعه علمی کشور هستید، یکم متمرکز بشیم روی این نقشه جامعه علمی کشور. یه توضیحی در مورد این در واقع نقشه که بالاترین سند علمی و فناوری کشورمونه، توضیحی به ما بدید.
عرض کنم خدمتتون که یه مقدمه کوتاه عرض می‌کنم خدمتتون. سال 79 رهبری بحث جنبش نرم افزاری و نهضت تولید علم رو مطرح کردن برای اولین بار. بعد از این سخنرانی که داشتن مطرح کردن، بارها و بارها این مطرح شد توی صحبت‌هاشون و این خواسته ایشون شد از کشور. اومد جلوتر تا سال 84 این خواسته تبدیل شد به سند چشمنداز، چشمنداز جمهوری اسلامی. چشمانداز جمهوری اسلامی که 1384 ابلاغ شد، مشخص میکرد که ما، به طور خلاصش اینه، یه پاراگراف خلاصش اینه که ما میخواییم توی منطقه بشیم اول از منظر اقتصاد دانش بنیان. یعنی اون نهضت تولید علم ترجمهش توی چشمانداز کشور شد یه سند رسمی. حالا که کشور چشماندازش اینه که یک کشور یه توسعه دانشی داشته باشه، اومد جلوتر. خب حالا من توی حوزه علم کلی بازیگر هست، بازیگرهای مختلف، دستگاه‌های مختلف، اینا باید ساماندهی بشن و این وظیفه به شورای عالی انقلاب فرهنگی سپرده شد که دستگاه‌ها و ارگان‌ها و در واقع اون قوانین و مقررات حوزه علم رو یه سند بالادستی براش تدوین بکنه، که این سند بالاخره چند سال فرایند کارشناسیش طی شد، نهایتاً سال 89 نقشه جامعه علمی کشور مصوب شد که دوباره میشه ترجمه اون سند
شورای عالی
انقلاب فرهنگی. و خب مستحضر هستید که ریاست شورا با رئیس جمهور هست و دو قوه دیگه هم رؤساشون عضو شورا هستن و در واقع این سند شد ترجمه بخش علم و فناوری در مورد اون سند چشمنداز که اقتصاد و علم و فناوری رو هر دوتا رو دیده بود. و یه نکته‌ای که در واقع اون نکته متفاوت سند نقشه جامعه علمی کشور هست اینه که توی دل این سند فصل آخرش سازوکار اجرا دیده براش و یه ستادی رو پیش بینی کرده که پایش و رصد بکنه اجرای این سند رو، راهبری اجرا بکنه، که شد ستاد راهبری اجرای نقشه جامعه علمی کشور، که بنده خدمتتون هستم از ستاد راهبری اجرا.
زنده باشید آقای دکتر. اجرا در مرحله اجرا و عملیاتی کردن اون چیزهایی که در واقع توی این نقشه قید شده از سال فرمودید 89، حالا پیش از اون رو نمیبینیم، از سال تصویبش، از اون موقع تا الان در واقع ما برای اجرای اون با موانعی برخورد کردیم یا نه به طور در واقع پشت سر هم و مستمر اجراش انجام شده، یعنی در دستور کار قرار گرفته؟
هر دو قسمت سوالتون رو میتونم بگم مثبته. بالاخره مشکلات توی همه کارها هست، توی کار ما هم بوده، بدون مشکل نبوده. اما وجود این ستاد که توی خود سند نقشه دیده شده که این ستاد باشه، باعث شده که ما شاید بیش از 130 جلسه در حد وزرا، معاون رئیس جمهور که معاون علمی رئیس جمهوره و دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی که شورای این ستادن، دو هفته یه بار از اون سال تا الان برگزار شده و این نظم و این حضوری که وزرا توی جلسه شرکت میکنن، فعالانه شرکت میکنن، خیلی متفاوته با بقیه شوراهای عالی که ما داریم که ممکنه توی یک سال یک جلسه برگزار بشه یا حتی چند سال بگذره بعضی از شوراهای عالی یک جلسه هم نتونن برگزار بکنن. نقش جامعه علمی کشور خوشبختانه جلساتش کامل منظم برگزار شده، همیشه دستورها چند هفته یا چند ماه تو صف وای میسه، یعنی بالاخره این جلسات با اینکه داره منظم برگزار میشه همشون دستور داره، کار کارشناسی روشون میشه، توی جلسه میره و مصوب میشه. با این حال خب بالاخره توی حوزه اجرا دست ما نیست، دستگاه های اجرایی کشور توی حوزه اجرا باید مصوبات رو اجرا کنن، گرچه همه مصوبات رو پیشنویسش رو خودشون میارن، با همکاری ما تهیه میشه، اما توی اجرا بعضی موقعا مشکلاتی وجود داره دیگه. مثلا بالاخره یه بحثی هست مورد نظر، فرض کنید وزارت علوم هست مورد نظر ما هست، بودجش توی شرایط کنونی سخت تأمینش،
خب نمیشه ایراد گرفت. که اون جلسه تصمیم گیری میشه نسبت به بودجه و یا مسائل دیگه هم قبلش،
خب فرض کنید شما سال 93 این مصوب شده و خب ما الان از 93 تا الان شرایط کشور خیلی تغییر کرده، واقعا الان از نظر مسئله مالی کشور توی یه شرایط سختی هست که تأمین بودجه برای دولت کار سختیه، انصافا برای دولت تأمین
خب
بودجه کار سختیه.
خب بیش
مورد به مورد اگر که نیاز بشه بعدن ورود میکنیم، بعضی از موردها بله خیلی خوب جلو میره، بعضی از موردها نه، یه مقدار با مسائلی مواجه هست. حالا یکیش مالی رو گفتم، اما مسائل و مشکلات دیگه
حتما به تدریج بهش خواهیم رسید. شنوندگان عزیز، گام دوم رو میشنوید. ممنونیم از همراهی شما.
ای بهشت عاشقان باغ و گلستانت وطن، یک جهان در سایه ماه خراسانت وطن. همچنان ایستاده این باغم به کوهی استوار، می درخشد نام تو بر قله های
آقای دکتر عندلیب، خب صحبت‌های ما با آقای دکتر زاهدی به اینجا رسید که بیاد توضیحی دادن در مورد نقشه جامعه علمی کشور. بعد بحثمون رو قرار شد خورد خورد در زمینه اجرا پیش ببریم. حالا با توجه به اینکه شما مدرس دانشگاه و پژوهشگر هستید، اجرای در واقع مصوباتی که خروجی نقشه جامعه هستش و اون جلسات شورا توی نظام دانشگاهی به چه صورتی بوده؟
واقعیتش این هستش که نظام دانشگاهی ما امروز به یک سری مسائل ساختاری داره دست و پنجه نرم میکنه. یکی از مسائل خیلی روتینی که خیلی هم متخصصین بهش پرداختن بحث مسئله محور نبودن آموزشه. ما تو حوزه سند چشم انداز وقتی داریم در مورد اول شدن در منطقه در حوزه‌های مختلف صحبت میکنیم، بیشتر باید دانشمون، دانشگاهمون و همه نهادهامون پوشش دهنده و کاور کننده نیازهای جامعهمون باشن که بتونن تو حوزه اقتصادی، تو حوزه فرهنگی و تو حوزه اجتماعی به این رتبه که گفتیم بخوام برسیم. اما خیلی از کتب درسی، خیلی از سرفصلای درسی که داره امروز توی دانشگاه‌ها تدریس میشه، خیلی هاشون بومی سازی نشده. از اون طرف علاوه بر بومی سازی نشدن این مباحثی که وجود داره، مسائل امروز جامعه خیلی از اوقات توسط اساتید پیگیری نمیشه، توسط دانشجوان پیگیری نمیشه. و حالا بحث شاخصهایی که برای سنجش افراد وجود داره، شاخصهایی که برای ارتقا هیئت علمی، برای سنجش دانشجو وجود داره، همه اینها به حرکت و رشد نظام علمی در جهت تحقق سند چشم انداز علمی کشور کمک میکنه.
خب آقای دکتر، این مطالبی که شما میفرمایید، بومی نشدن مباحث و اون سرفصل های کتب دانشگاهی و همینطور اینکه دانشجوها زیاد در واقع همراهی نمی کنند یا این موضوعات رو انتخاب نمی کنند برای حالا تحقیق پژوهش، میخوام ببینم که این ربطش با در واقع اون نقشه جامعه چی هستش؟ چون اونجا مصوباتی هستش که آقای دکتر زاهدی فرمودند که اون جلسات به طور روتین هستش، برگزار میشه، مصوبات حتما ابلاغ میشه به دستگاه و از جمله دانشگاه ها. میخوام ببینم اگر این مشکلاتی که شما میفرمایید تو مرحله اجراست، ربطی به اون قسمت پیدا نمیکنه، درسته؟
بله، بحثان عمدتاً مربوط به بحث اجرا هستش. یعنی بالاخره ما خیلی از اوقات اسناد بالادستی دقیقی تنظیم میشه، شاید نهادهای متناسب شکل میگیرن، اما وقتی به حوزه اجرا میرسه اون نتیجه‌ای رو که مد نظرمون هست محقق نمیشه. و بحثی که من الان مطرح کردم بیشتر ناظر به مقام اجرا بود. یعنی وقتی که ما میایم سند رو تصویب میکنیم، بودجه ها رو در نظر میگیریم، نهادسازی ها رو انجام میدیم، وقتی به مرحله دانشگاه ها میرسه، علارغم این که الان سرعت رشد علمی ما مثلا فرض کنید 11 برابر متوسط جهانی هست و خیلی از فضاهایی که داریم در سطح کشور تو حوزه علمی واقعا پیشرو هستیم، اما اون نتیجه که باید با توجه به ظرفیت ها بهش برسیم برای تحقق این سند حاصل نمیشه. فکر میکنم عمده مشکل به خاطر بعضی از ریزکاریهای هستش که شاید تو اسناد بالادستی هم به اونها توجه نشده. مثال من بزنم اینجا، بله، برای که بخواد بس واضح بشه و روشن‌تر بشه. رهبری وقتی که بحث جنبش نرم افزاری رو مطرح کردن توی وزارت علوم، یکی از سنجه‌ها و شاخص‌های سنجش اساتید دانشگاه این مطرح شدش که تعداد مقالاتی که دارن چاپ میکنن. خب اگه الان نگاه بکنیم ما تو حوزه نانو، تو حوزه های مختلف،
یعنی منظورتون تو اون پروسه جذب اساتید هست؟
نه، تو حوزه ارتقا اساتید. یعنی اساتید توی دانشگاه چطوری ارتقا پیدا میکنن، چطوری شناخته به این میشن که استادیار هستن، دانشیار هستن، به این که استاد چه تعداد مقاله، چه تعداد کتاب و چه تعداد خروجی علمی این تیپی داشته باشن. خروجی علمی طبیعتاً به خاطر استاندارد داشتن، خب از سر استاندارد خاصی پیروی میکنن و افراد با انجام یک فرآیند خاصی میتونن به اینها برسن. اما مهمتر از این داستان اینه که چقدر که توی دیدار اخیر رهبری در دو سال اخیر هم با دانشجویان و اساتید این نکته خیلی پررنگ بود که چقدر این پژوهش‌هایی که داره صورت میگیره تو حوزه‌های مختلف متناسب با مسائل کشوره. خب ما میایم اینجا بررسی میکنیم چرا این اتفاق نمیفته تو کشور ما، یعنی چرا اون مسائلی که مسائل اصلی کشور ما هست خیلی از اوقات در قالب پژوهش نیست. شاید تعریف ما از اون نقطه رشد یا ارتقاء اساتید اشتباه. مثلا میگم پژوهش علمی مؤثر که این مؤثر بودن خودش باید شاخص داشته باشه، یعنی دقیقا یک مسئله از مسائل اجتماعی باید بتونه حل بکنه. خیلی از اوقات هستش که ما میتونیم به عنوان مثال تو دانش اقتصاد دارم میگم، تو دانش اقتصاد سنجی شما میتونید با رگرسیون گرفتن و چندین مدل بگید یک متغیر روی یک متغیر دیگه اثر داره بر اساس این روش و این بشه یک مقاله علمی پژوهشی، اما هیچ گونه مسئله از کشور ما نتونه حل بکنه. اما وقتی که شما مسئلتون ناظر به این میشه که ارتقا استادتون، اینکه دانشجو یک سطحی رو طی کرده باشه، ناظر به این باشه که یک مسئله عینی حل شده باشه، اون اسناد بالادستیتون توی حوزه سند جامعه علمی که دارید، سند جامعه علمی کشور، توی پایین دست هم تحقق پیدا میکنه و به اون هدف خودش میرسه. اما خب الان نهادها هستن، اما این ریزکاری ها و این نرم افزاری که باید روی این سیستم نصب بشه عملا نصب نشده.
خب آقای دکتر اندریب، الان این موردی که حالا به عنوان نمونه شما نام بردید، این نقیصهه که باید کامل تر بشه، این ربطی به شورا پیدا میکنه؟
شاید تو گام اول به شورا نه، ولی به نهادهای پایین دستی شورا، یعنی باز اون نهادهایی که داره ابلاغ میشه شورا بهشون که تو گام بعدی اونا باید یه سری مصوباتی رو ناظر به ارتقا، ناظر به بعض از حوزه‌های دانشگاه ها، دانشی، ارزشی و ارزشیابی بیان لحاظ بکنن.
خب شما تعاملتون به عنوان مثلا فردی که حالا توی دانشگاه هستید، فعالیتتون عمده اونجاست، این تعاملتون با این نهادها به چه صورتی هستش؟ آیا مثلا امکان انتقال این نظراتتون به اونها وجود داره؟ یا آقای دکتر زاهدی رو باید ازشون بپرسیم این سوال؟
به نظرم آقای دکتر زاهدی به عنوان متولی که دارن این سند رو تنظیم میکنن و راهبری میکنن باید این سوال رو پرسید.
بفرمایید آقای دکتر.
این مصوبات توی لایه اجرا درست ممکنه اجرا نشه، خب بحثی نیست، من خودم قبلش عرض کردم که لایه اجرا این که به ما برمیگرده به عنوان شورای عالی انقلاب فرهنگی، یا به مثلا فرض کنید تو حوزه دانشگاه به وزارت علوم برمیگرده به عنوان نهاد متولی دانشگاه ها، قطعا به وزارت علوم هم برمیگرده، اما ما نمیتونیم مسئولیت رو از روی دوش خودمون برداریم، به ما هم برمیگرده. اون چیزی رو که من مصوب میکنم ناظر اجراش هم منم، اگه درست اجرا نشده من خوب نظارت نکردم. من اصلا نمیخوام بگم که ما خیلی خوب نظارت کردیم، اگه درست اجرا نشده که درست اجرا نشده، چون داریم وضع رو میبینیم. البته من خیلی بدبین نیستم به وضع موجود ها، وضع موجود خوبه، حتی تو کارهای بومی به نظرم خیلی از کارهایی که انجام میشه بومیه واقعا، اما نمیتونم رد کنم که مشکل داریم. مشکل داریم توی حوزه علم و دانشگاهمون، بدون مشکل نیستیم و حتما لااقل دقیق اجرا نشده و این به ما هم برمیگرده به عنوان کسی که ناظریم. یا خوب سیاست گذاری نکردیم،
خب
یا خوب نظارت نکردیم.
شما الان متولی هستید، الان در واقع اگر بخوای حتی اگر دونه به دونه نام ببرید از ابتدا بفرمایید نقیصه ها کجاست. حالا 100% شما نظارت هم کردید دیگه، حاصل این نظارت چی بوده؟ سخت
خیلی کار سختیه، واقعا سوالتون سوال سختیه. یعنی اگر من بخوام پاسخ بدم، این مشکل کل کشوره.
یعنی در واقع اگه بخوام بین بحث شما بگیم، مسئله اصلی اینه که تو کشور ما سند نویسی خوب انجام میشه ولی تو اجرا مشکل داریم. سیاست های کلی که تو حوزه‌های مختلف نوشته شده خب مورد اجماع همه کارشناسا هست، ولی وقتی نگاه میکنیم میبینیم، مثال میزنم، این سیاستی که نوشته شده شاید مطابق با خیلی از سیاست خیلی کشور پیشرفته باشه، شاید مدت زمانی هم که طول کشیده که اون اتفاق افتاده تو اون کشورها، یه مثال عینی بخوام بزنم، الان خیلی تو جامعه ما مرسومه که میگن که صنعت خودروسازی ما چطور هستش. خب این از بحث دانشیش داره شروع میشه، میاد به حوزه صنعت وارد میشه. کره جنوبی همزمان با ما شروع کرد بحث صنعت خودروسازی رو. صنعت خودروسازی کره الان کجاست؟ صنعت خودروسازی